أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
خب، در جلسه قبل یه بحثی رو اثبات کردیم، مبنی الاصل ها رو تا حدودی اثبات کردیم و بعد گفتیم اگر یه کلمه ای بخواد مبنی بشه باید شباهت به مبنی الاصل پیدا کنه. در این که شباهت بخواد یا نخواد دو نظریه داشتیم، بعضی گفتن مطلقا بحث سما رو داریم، بعضیا علاوه بر سما قائل به قیاس هم بودن که اون آقایونی که قائل به قیاس بودن عمدتاً مبناشون بر اساس شباهت بود. مواردی هم بر حال در جلسه قبل تحلیل کردیم، اگر خواستید این مطالب رو دنبال کنید به نسبت در کتاب حمع الحوامع از آقای سیوطی، حمع الحوامع فی شرح جمع الجوامع، این کتاب آقای نوشته خود آقای سیوطیه و خیلی از نظرات و مبانی بر حال در این کتاب مطرح شده که اگر شما خواستید بر حال یه مبحثی رو از حیث نظر بیاید بررسی بکنید، نظرات رو ببینید، سعی کنید از این کتاب استفاده کنید، مخصوصا در کنار همین تحلیل کتاب النهجة المرضية. این یک مسئله. در جلسه قبل یه بحثم خدمتتون عرض کردیم در این که فعل امر معرب باشه یا مبنی باشه اختلاف داریم. بعضی قائلن به مبنی بودنش مثل آقایون بصری و بعضی قائل بودن به معرب بودنش. این مسئله هم میتونید رجوع کنید به کتاب الانصاف فی مسائل الخلاف آقای ابن انباری. همون جوری که در کتب و درس‌های قبلی خدمت شما عرض کردیم، در ادبیات 5 مکتب داریم، 5 بر حال مکتب داریم که با نگاه‌های مختلف به سماع عربی نگاه می‌کنن. یه مکتب کوفه داریم، مکتب بسته داریم، مکتب بغداد داریم، مکتب اندلس داریم یا اندلس و مکتب برحال مغرب. در بین این 5 مکتب، بین مکتب بصره و کوفه اختلاف نظر زیاده و الانم در کتاب سیوطی هم مباحث قبلی هم مباحثی که آینده میاد انشاءالله میخونید و متوجه میشید که غالب اختلافا بین مکتب بصره و مکتب کوفه است. در این زمینه آقای ابن انباری کتابی نوشته بر حال الانصاف فی مسائل الخلاف بین النهویین البصرین بصریین و کوفیین. یک کتاب نوشته اختلافات بین مکتب بصره و کوفه رو بررسی کرده. در این کتاب 121 مسئله رو آقای ابن انباری بین مکتب کوفه و بصره بررسی کرده، اما یک کتابم بعدن اومده به نام مافات الانصاف، اون چیزه اون مسائلی که اختلاف بین مکتب بصره و کوفه بوده اما از کتاب الانصاف فوت شده، ذکر نشده در این کتاب. برحال در اون کتاب مافات الانصاف ذکر شده بعض از مسائلی که اختلافی هست و اینجا آقای ابن انباری نقل نکرده اونجا نقل کرده، اما حالا حدوداً که بررسی کردم میزان تحلیلاتش کمتره. خب این کتاب هم میتونید استفاده کنید و مسائل رو برحال بررسی کنید که در این کتاب وقتی بررسی میکنید حدوداً در این 121 مسئله حدود 5-6 مسئله هست که آقای ابن انباری حق به مکتب کوفه میده و اغلب مسائل رو حق به مکتب بصره میده و اثباتم میکنه. دلائل مکتب بصره رو میاره، دلائل مکتب کوفه میاره، دلائل رو تک تک بررسی میکنه و میگه حق با کدومشون هست. این برحال در این که فعل امر معرب باشن یا مبنی باشن هم میتونید در همین کتاب الانصاف فی مسائل الخلاف برحال مسئله حالا صفحشون نبید مسئله 72 صفحه 472 از این تک جلدی یا اونی که جلد اول و دومش با هم چاپ شده برحال میتونید چاپ بیروت هم هست مراجعه بکنید و برحال این مسئله رو دنبال کنید. اگرم بخواید اگر اشتباه نکنم احتمال بسیار بالا این مسئله رو مجزا ما در کتاب شرح تصریف تدریسش هم کردیم، حتی از خود کتاب الانصاف مسائلی که آقای ابن انباری در کتاب نقل کرده ما در کتاب شرح تصریف تدریسش هم کردیم و اونجا گفتیم باید به چه شیوه باشه. اگرم به هر حال صوتاشون به هر حال موجود باشه ما رو اون تدریسا میتونید مراجعه کنید اونا هم به دست بیارید. خب اینم از این مسئله. اما در جلسه قبل گفتیم حروف و افعال مبنی الاصلند، حروف مبنی الاصل. چرا گفتیم اگر کتب نحوی ها رو بررسی کنید غالبا ملاک اعراب رو اعتبار معان مختلفه میدونن، پشت سر هم آمدن معانی مختلفه. حروف رو اگر بررسی کنید، حروف چنانچه عباس حسن در نحو الوافی به این مسئله میپردازه، حروف کلماتی هن که نوع معناشون اقتضای اعراب نمی کنه، معناشون به شکل و شیوه ای نیست که نیاز به اعراب داشته باشن، یا معانی مختلفه رو ندارند یا اگر دارند از قرائن قبل و بعد اون معنا تشخیص داده میشه، وگرنه به رأسه نیازی به برحال علامتی نداریم که بخوایم اون رو بخوایم تشخیص بدیم که چه معنای اراده شده ازش. چون حروف دنبال ایجاد معنا در غیر خودشون هستند، مثل اسما و افعال نیستند که به رأس معنا داشته باشند. به همین خاطر نوع معنایی که در حروف وجود داره اقتضای وجود اعراب نمی کند. یک مسئله رو در کتاب الاقتراح خیلی بهش پرداختیم، به نسبت همین مسئله رو در شرح تصریف هم گفتیم، مجدداً اینجا هم خدمتون عرض میکنم. این بحث رو اینجا میگم چون جلوتر بهش نیاز داریم. وجود حروف از نوع وجود فی غیره هست. ما دو نمونه وجود داریم، در اصل نمونه های دیگه هم داریم ولی دو نمونهش محل بحث ماست. یه وجود فی نفسه داریم و یک وجود فی غیره. انواع وجود زیادن، مثلا وجود فی نفسه خودش به بنفسه و به غیره تقسیم میشه، به غیره ها به لنفسه و لغیره تقسیم میشن. اما بحث ما سر فی نفس و فی غیر است. وجودی که مستقلن بدون انضمام به غیر، بدون زمینه شدن به غیر، افاده موجودیت خودشون بکنن، به اون وجود میگن وجود فی نفسه، یا بگیم اثبات موجودیت خودشون کنن به اون میگیم وجود فی نفسه. الان شما وجود دارید، هر چی در عالم وجود داره اگر از بین بره، شما از بین نرید، وجود شما متوقف بر وجود ما بقی نیست، این میشه وجود فی نفسه. ما بقی اشیاء عالم هم همین صورتن. اما وجود فی غیره وجودیه که تا زمیمه نشه به وجود فی نفسه به عرصه وجود نمیرسه، قطعا نیاز به متصل شدن داره. این بحثه، چون دقیقا بحثمون تو این کتاب همین بحث فلسفیه، جلوتر که بریم به همین خاطر اینجا چون زمینش فراهم شده خدمت ما عرض میکنم. بعضی از کتاب ها گفتم زمینه ارائه وجود نداره، اما اینجا چون خود کتاب بهش برداخته جای بحث داره، میشه بهش بپردازیم. به عنوان مثال تو کلمات که بخوایم بریم بررسی بکنیم، مثل حروف، مثلا میگیم زیدون فدار، زید در خانه است. این فی وجودش وجود فی غیره است. یعنی چی؟ یعنی اگر واژه دار نباشه، واژه زید نباشه، این کلمه قابلیت اثبات مفهوم و معنای خودش رو نداره. چرا؟ اگر به شما بگم فی دارای چه معناییه، شما چه جواب میدید اینجا؟ میگید ظرفیت. ما دو نمونه ظرفیت داریم. ظرفیت رو اگر بخوایم تقسیم بکنیم میشه دو دسته. یک ظرفیت اسمی داریم، یک ظرفیت حرفی داریم. ظرفیت اسمی همون مفهوم واژه ظرفیته. ظرفیت رو اگر بهتون بگن معنا کنید میگید حلول شیء بالشیء، قرار گرفتن یک شیء در شیء دیگه. خب این معنا، معنی مستقله، معناییه که اگر واژه ظرفیت به تنهایی بدون الفاظ دیگه بهتون بدن، ازش معنا و مفهوم برداشت میکنید. اما واژه فی معناش حرفیه. چرا؟ دقت خواهشم دقت کنید. چون ظرفیت فی ظرفیت حرفی است. ظرفیت حرفی اون ظرفیتی است که در این مثال به معنای قرار گرفتن زید در خانه است. یا به تعبیر دیگه ظرفیت دار برای زید است. معنای حقیقی فی در این عبارت ظرفیت خانه برای زید است. این میشه معنای فی.
اگر دار نباشه، زید نباشه، اصلا مفهوم نداره. تو میخوای بگی ظرفیت خانه برای زید، الان این ظرفیت یه مفهومیه که تمام وجودش متکی به خانه و زیده، که اگر این دوتا از عبارت حذفشن هیچ مفهومی افاده نمیشه، هیچ مفهومی فهمیده نمیشه. این میگم معنی حرفی. معنای فی ظرفیت مطلق نیست. چرا؟ چون نه، اگر بود میتونستی به جای فی واژه ظرفیت بذاری، میتونی بگی زید ظرفیت الدار، مثلا زید ظرفیت خانه، معنا نمیده. ظرفیت حرفی اون ظرفیتیه که وجودش مزمحل در دار و زید است، یعنی وجودش هیچ چیز جدایی از زید و خانه نیست، میشه ظرفیت حرفی. ظرفیتیست که کارش، دقت کنید جمله، کارش ارتباطه، میاد بین زید و دار ایجاد ارتباط میکنه. اون ارتباط، ارتباطی که با معنای خودشه، اون معنایی که به تمامه در ضمن طرفین شکل میگیره، که بلا طرفین اصلا اون مفهوم وجود نداره. درست شد؟ اون مفهوم شکل نمیگیره. الان از ظرفیت شما چیزی افاده نمی کنید الا ظرفیت خانه برای زید، همین که اگر دار نباشه زید نباشه، خب چی برای چی؟ ظرفیت چی؟ هیچی، معنا دیگه از بین رفت. این میگم وجود فی غیره. وجود فی غیره باید وصل بشه. الان ظرفیت فی اگر وصل نشه به خانه و زید هیچ مفهوم نداره. تو میخوای بگی ظرفیت خانه برای زید، حالا زید و دار بردار، ظرفیت چی بره چی؟ هیچ، اصلا معنای دیگه وجود نداره. این میگن وجود فی غیره. پس معنای حقیقی فی در زیدون فی دار میشه ظرفیت خانه برای زید، نه ظرفیت. این بعض وقتا میگن معنای حروف، مثلا معنای فی ظرفیته، این ظرفیتی میگن که به انضمام طرفین باشه، یعنی به وصل کردن بین طرفین، متصل شدن به طرفین، نه مطلق، نه همون مفهومی که از واژه ظرفیت برداشت میکنی از فی هم برداشت کنی. این میشه معنای حرف. حالا دقت کنید اینجا به من. پس حرف وجودش وجود فی غیره است، وجودیست که باید ما بعد و ما قبلی باشد تا به عرصه وجود برسه. یه موقع گیرودار ما سر عرصه ظهوره، یه موقع سر عرصه وجوده. ما در حروف گیر وجود هستیم، یعنی اگر طرف اینی نباشد فی به عرصه وجود نمیرسه، نه عرصه ظهور. ظهور موجودیت داره، قابلیت بروز رو نداره، اما ظهور، اما وجود اصلا بلا طرفین هیچی نداره، هیچی باقی نمیمونه. اگر دار و زید از عبارت حذف بشه فی هیچ معنا نمیده، هیچ معنا. اگر هم تا بهتون میگن فی چه معنایی میده، میگه ظرفیت، این منباب عباراتیه که خونده شده و در ذهن شماست، وگرنه فی به هیچ عنوان معنا نمیدهد، الا در کلام استعمال بشه. وقتی استعمال شد شما به معنا میرسید، اگر استعمال نشه اصلا به عرصه معنا شما وارد نمیشید. و همین خاطر میگیم وجود معنای حروف یا معنای حروف وجودشون وجود فی غیر هستن. این با اسم خیلی فرق میکنه. زید که میگید بلا اتصال به ما قبل ما بعد مفهوم برداشت میکنید، بلا اتصال. خب این بهش میگن وجود فی غیره. اساسا به این معانی، این نوع معنا رو میگن معنای حرفی. معنای حرفی محدود در همینا نمیشه، نمونای دیگه هم داره. مثلا حیات، حیات هم دقیقا همینا هستن. هیئت، هیئت هم وجودش وجود فی غیره است. مثل چی؟ مثل یزربو. یزربو چی ازش میفهمید؟ یزربو میگید خب اول چی داره یزربو؟ اینو بگیم. یزربو یه ماده داره با یه شکل، شکل رو میگن هیئت. زاد و راوا به چیتون بهتون چی میفهمونه؟ بهتون معنی اولیه رو میفهمونه، زدن. خب چرا هم میفهمید میگید میزند؟ چرا میگید میزند؟ زمان از کجا فهمیده میشه؟ زمان، خوب دقت کنید جواب. آن این بحث رو من مطرح کنم که برم جلو تا بحث رو ارتقا بدم. ظاهرا میگن این بحثی رو، این محله اشکالم اون هست. زمان از شکله بیرون میاد، زمان شکله. یعنی اگر زاد و رابات و قالب یفعل نبود هیچ وقت زمان آینده برداشت نمیکرد. چون همین زاد و رابا رو اگر تو قالب فعل از ضربه بریزم میشه چی؟ گذشته. خب حالا سوال، اون شکلی که داره به شما زمان میفهمونه چی الان بگی تو ما بنویسم؟ شکل ممکنه طبق موازینی که تو صرف خونده بگی یفعلو. یفعلو خودش شکل داره، تازه باید بگی شکل یفعلو هم بنویسم، چون یفعلو خودش اساسا ساختار یه فعل رو داره. اون شکل به هیچ عنوان در یه قالب مشخص نمیاد. این یفعلوی که در کتب صرفی به شما میگن، این ما شکله، چون شکل وجودش وجود فی غیره است، تا ماده نباشه شکل اصلا فهمیده نمیشه. به خاطر همین حالا یه ملاکی رو قرار دادن که به واسطه اون بر حال بتونه تشخیص بدیم، میگن یفعلو 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 مثلا، درست شد؟ این ملاک تشخیصه، اگر نه حقیقتا خودش که یه وجود مستقل نداره. خب اینم هست. حالا این آقایون دقت کنید اینجا به من، این در کتاب الاقتراب ما بهش پرداختیم و این اشکال مرحوم آخون بیرون میاد، معنای حرفی و معنای اسمی، و معنی اسمی زایده معنی حرفی نمیشه بلکه به انجرار معنای حرفی میاد. یه بحث مفصلیه، اخواستید انشاءالله حتما در کتاب الاقتراب دنبال بشه. اونجا بحث کردیم، اونجا گفتیم یزربو دلالت بر ترقب میکنه، دلالت بر وقوع فل آینده، فل استقبال میکنه. اساسا به تبع زمان هم میاد. حالا اونجا دیگه بید بررسی بکنید که مثلا فعل ماضی دلالت بر سبق میکنه که لازمه سبق زمان گذشته. دلالت فعل بر زمان از باب دلالت تزمونی نیست، از باب دلالت مطابقی نیست، بلکه از باب دلالت التزامیه. این چندین جلسه طول کشته تا گفته شده.
خاصی در کتاب الاقتدار دنبال کنیم. خب حالا بگذاریم از اینا. خب آقا این دقت کنید جمله. پس فهمیدیم که معنای حروف با معانی اسما متفاوتن. پس معنای حروف جز اون معانی نیست که اقتضای اعراب بکنه. حروف معناش با زمیمه شدن به ما بعد خودش شکل میگیره. تا متصل به ما بعد نشه یا ما قبل خودش نه ما قبل یا ما بعدی نداشته باشه اصلا معنا و مفهوم نداره. خب پس ملاک تشخیص اون معنا و نوع معناش هم بستگی به ما بعد داره. درست شد؟ در اسما که نوع معناشون زمیمه شدنی به ما بعد نیست که بگه حتما به ما بعد خودی زمیمه بشه، بلکه به هر حال میتونیم بگیم مستقلا در اسما ما معنا داریم. خب اینم از این. پس اون دلیلی که در حروف رو مبنی الاصل قرار میدیم چون اعتبار معانی مختلفه رو نداریم. پشت سر هم آمدن معانی مختلفه بنابر وجه بدلیت در حروف وجود نداره. مثلا میگیم یک اسمی زید یه مرتبه فاعله، یه مرتبه مفعوله، یه مرتبه مجروره، همه اینا همه حالات رو میپذیره بنابر بدلیت. یه موقع فاعل است، یه موقع حالت نسبی مفعول میشه، یه موقع برها نقشه دیگه رو میپذیره و حالات و معانی و معارف دیگه داره. برها اینها بر حال در واژه‌هایی هستن که وجودشون وجود فی نفسه باشه، اما فی غیرها اساساً با زمیمه شدن به مابعد خودشون به مفهوم میرسن و همین خاطر ملاکشون هم مابعد میشه دیگه، ملاک اعراب نمیشه چون مبنی است. خب افعال هم همینن، فعل ماضی و امرم به همین صورت هم. فعل ماضی و امرم معانی مختلفه‌ای که اقتضای وجود اعراب بکنه در افعال وجود نداره. چون در افعال وجود نداره پس به هر حال اقتضای اعراب نمیکنه. آقایون دقت کنیم، ما فعل مفرد نداریم، هر آن چه فعل در استعمال داریم کلامه. درست شد؟ هر آن چه فعل در استعمال داریم چیه؟ کلامه. یه موقع فعل با فاعل خودش یه مفهوم میپذیره، مثلا یه موقع فعل با فاعلش مفعول میشن، فعل و فاعل و مفعول خودش میشن مفعولون به یک ماده دیگه، اون جمله نقش پذیرفته. اما خود فعل به ما هوه هوه معانی مختلفه را نمیپذیره. اما از بین افعال فعل مضارع استثناء میشه، خلاف اصل خودش رو میره، که انشاءالله دلیلش هم باید در درسای جلوتر بهش بپردازیم. اما یک مسئله دیگه هم خدمت شما عرض کنم و از جلسه بعد انشاءالله دیگه وارد کتاب بشیم، به خود کتاب بپردازیم، اینه که اونهایی که قائلن که شباهت، اون شباهتی که ملاک است، شباهت اسما به حروف است، قائلن به شباهت مدنی. ما دو نمونه شباهت داریم، شباهت اسم به حرف بر حال دو نمونه هست، یه موقع شباهت مدنی هست یه موقع شباهت غیر مدنی هست. شباهت مدنی به شباهت بلا معارض میگن، بلا مخالف میگن. اما شباهت غیر مدنی به شباهتی میگن که مخالف هم داشته باشه. مخالف یعنی چی؟ خب آقایون دقت کن اینجا به من، یک اسمی شبیه حرف میشه، خب شبیه حرف میشه، اگر یک قرینه ای و دلیل و راهنمایی وجود داشته باشه که این اسم هنوز اون خصوصیت اسمیت درونش ملاحظه شده، درست شد؟ و شبیه به حرف نشده، اون میشه با معارض و مخالف. مثلا اسما از جمله خصوصیاتی که دارن مثلا تثنیه وصف شدن، تثنیه از مختصات اسماست. ما فعل مثنا نداریم، این هم که میگیم یضربو مثلا یضربانه، این فعل مثنا نشده،
همون یزربو دیگه بیشتر ما نداریم. یزربانه فاعل مثنا شده، فاعل جمع بسته میشه و یعنی فعل همیشه مفرده. چون تثنیه و جمع بسته شدن جمع هم همین صورته، از مختصات اسما هست، در افعال پیدا نمیشه اینها. درست شد؟ خب حالا اگر یک اسمی از یک جهتی، از جهاتی که انشاءالله در جلسه بعد بهش میپردازیم، مثلا شباهت وضعی داریم، شباهت معنوی داریم، شباهت استعمالی داریم، شباهت افتقاری داریم، از انواع شباهت ها، شباهت اهمالی مثلا، یک اسمی شبیه به حرف شد، بعد یکی از این مختصات اسم هم به همراه داشته، اینجا دیگه اون اسم نمیتونه مبنی بشه. چرا؟ چون یه اصلی داریم، این اصله رو یادتون نره، زیادم به دردتون هم میخوره، بنویسید بعدن هم به دردتون میخوره. الشیئان اذا تعارضا تساقطا و رد على الاصل. الشیئان اذا تعارضا تساقطا و رد على الاصل. دو تا شی وقتی که با هم دیگه معارضه کردن، مقابل هم دیگه ایستادن، تساقطا، هر دو ساقط میشن. و رد على الاصل، و هر دو تاشون به اصل خودشون برمیگردن. دقت کنید اینجا به من. مثلا حالا ان شاء الله در خود کتاب وارد میشیم و میخونیم. مثلا داریم ایو معربه، ایو استفهامی معربه، میگن ایو معنای همزه رو به دنبال داره. آقای اونا تو جلسه بعد توضیح میدم، میخوام منبال قریب به ذهنتون. خب این پس مبنی باید بشه، اما همین ایو دائم الاضافه به ما بعد خودشه. اضافه از مختصات اسما هست، در افعال پیدا نمیشه، در حروف پیدا نمیشه. خب اضافه با شباهت معنوی تعارض کردن، مقابل هم دیگه ایستادن. اذا تعارضات تساقط، تساقط میشه. خب رد على الاصل. خب دقت کن اینجا، ایو اسم بوده، اصل در اسم چیه؟ مورب بودنه. وقتی یه شبیه به حرف، یه شباهتی به حرف پیدا کرد که مبنی بشه و اون شباهته با یک معارض مقابلش مواجه شد، اون برحال شباهته از بین میره و دوباره ایو بر میگرده به اصل خودش که مورب بودن باشه. درست شد؟ این نوع شباهتی که با مخالف مواجه باشه و همراه باشه میگن شباهت غیر مدنی، یعنی شباهتی که باعث نزدیکی نمیشه، شباهتی که باعث نزدیکی اسم به حرف نمیشه. خب اما در مقابلش یه شباهت مدنی داریم، اون شباهتی که باعث بشه یک اسم شبیه حرف شبهده و هیچ یک از مختصات اسم هم در اون که واژه پیدا نشه، با اون شباهت میگن شباهت مدنی، یعنی شباهتی که مقربه، شباهتی که نزدیک کننده هست، که انشاءالله تحلیلش هم تو جلسات بعد میخونید. آقایون هم در اسم غیر منصرفی که در جلسه قبل ما بهش پرداختیم، هم در اسماء مبنی که بازم جلسه قبل بحثش کردیم، هر دوتاشون شباهت وجود داره. در اسم غیر منصرف شباهت اسم به فعل وجود داره و همون خصوصیاتی که در فعل وجود داره به اسماء سرایت میکنه، و در حرفم و در مبنی هم شباهت اسم به حرف وجود داره و همون شباهت حرف که عدم تغییر باشه و حالت سو و حفظ حالت واحده باشه، دقیقاً اونم به اسما سرایت میکنه، که انشاءالله اگر اراده خداوند متعال باشه این مباحث رو در جلسه در جلسه بعدی انشاءالله مفصلا بهش میپردازیم. تو جلسات قبلی یک خرد مقدمه چینی شده که انشاءالله وارد بشیم. این مباحثی هم که این جلسه مطرح شد چون زمینه این بود که حرف عباس حسن در نحو الوافی فهمیده بشه. اگر خواستیدم به نحو الوافی مراجعه کنید، به جلد اولش، اون چاپی که من دارم، به جلد اول صفحه 65 نحو الوافی مراجعه داشته باشید.
اون مخالفت هایی هم که آقای عباس حسن انجام داد، مخالفت هایی هم که انجام داد و بعد در مقابلش از خزری ایشون نقل میاره از امیر حاشیت و امیر بازم نقل میاره، میتونید در همین نحو الوافی جلد اول صفحه 79 مراجعه داشته باشید. متن اصلی که تو حدودی توضیح دادم تو همین صفحه 79 و اون نظرات دیگه هم که بازم ازشون نقل میکنه و با خودش همراه میکنه در پاورقی کتاب میتونید دنبال کنید، که انشاءالله در جلسه بعد تو هم الهوامه هم که بهتون آدرس دادم، درسته؟ هم الهوامه هم جلد اول در حال این صفحه اگه اشتباه نکنم این صفحه 59 بود، این کتابه بله به نظرم صفحه 59 همین مرحال جلده بود که داشتیم. بله بودن صفحه 59 59 به بعد 59 60 60 61 اینا میتونید در الهوامه از آقای سیوتی دنبال کنید. انشاءالله این مباحث رو مرحال دنبال مباحث سعی میکنید در جلسه بعد ارائه بشه. بعضی از مباحث هم اگر ارائه نشده الان شاید ذهنتون درگیر تحلیلش باشه، منتظریم تو بحث مطرح بشه انشاءالله بعدن بهش بپردازیم. خب و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.